سلام خدمت دوستان، خوش اومدید به پادکست کامپایل. این قسمت بخش دوم از عنوان کلاود نیتیوه و آخرین بخش هم هست. اگه این موضوع براتون جالبه و قسمت قبل هنوز گوش ندادید، خیلی بهتون پیشنهاد میکنم که این کار رو بکنید تا بیشتر متوجه بشین که موضوع از چه قراره. به طور خلاصه بخوام بگم، داستان از اونجا شروع شد که تعداد کاربرها توی اینترنت رفتن خیلی بالا و ما سیستم‌های عرضه‌شده‌ای که داریم دیگه جوابگوی اون نیازهایی که در واقع کاربرها دارن نیست و نمیتونیم به حد خیلی بالایی راحت اسکیلشون کنیم. مجبوریم به یه سری شیوه هایی دست بزنیم که جدیدترن، مدرنترن، که به مرور یاد گرفتیم که توی شبکه چجوری اپلیکیشن اونو بنویسیم. و اسم کلاود نیتیو هم اسمیه که به مرور براش انتخاب شده. روزای اول توی گوگل به اسم سرویس صداش میزدن و اونا به عنوان سرویس کوچیکی میخواستن در نظر بگیرن که بتونن اسکیل بکنن و این هم یه چیزی شبیه به اجایل، دیو آپس یا پدیده های دیگهی که توی حوزه مهندسی نرم افزار شکل گرفته داره یواش یواش بزرگتر میشه و برای خودش سازمان خودش رو پیدا میکنه. پس رفتن به سمت کلاود نیتیو یک جور تکامل محسوب میشه، یک جور مثالی از تطابق ما با موارد تکنیکی جدیدتر و معماری‌های جدیدتر، و اونم به خاطر فشاریه که از سمت محیط اومده و از این سمت اومده که ما باید اپلیکیشنمون را تا میتونیم برای اسکیل شدن بهتر و راحت‌تر طراحی بکنیم. من کماکان دارم کتابی دقیقا با همین اسم کلاود نیتیو بررسی میکنم از انتشارات اوریلی و توی قسمت قبل دو تا بخش اولش را که بخش مهم و مقدماتی هم بودن براتون گفتم. حالا بریم سراغ ادامه داستان. توی فصل سوم کتاب ما اطلاعات خوبی راجع به معماری برنامه کلاود نیتیو به دست میاریم. در واقع نمیشه گفت یه معماری خاص وجود داره که بهترینه و همه مشکلات رو حل میکنه. همچنین استفاده درست از کامپوننت ها و راهکار مختلف هم مهمه و اگر اشتباه هم به کار گرفته بشن قاعدتا نتیجه ای هم که میخوایم نخواهد داشت. فهمیدن انواع و اقسام تکنولوژی ها یا الگوها توی فضای کلاود نیتیو خیلی مهمه، چون بهتون اجازه میده بهترین انتخاب رو داشته باشین. یادتونه توی برنامه نویسی مخصوصا توی شیگرایی الگوهای طراحی یا دیزاین پترن ها رو داشتیم؟ برای نوشتن برنامه کلاود نیتیو هم ما تعداد زیادی پترن داریم که میتونیم دنبالشون بکنیم. 4 اصل کلی وجود داره برای اینکه بخوایم اپلیکیشنمون رو شروع کنیم طراحی کردن و ساختن، چیزایی که به طور کلی باید در نظر داشته باشیم. بماند که اکثر کلود پرووایدر ها یه بخش آموزش میذارن که چطوری یه اپ کلود نیتیو بنویسید، منتها اکثر این اطلاعات خاص سرویس های خودشونه، ولی این 5 اصلی که کتاب میگه چیزیه که کلی تره و برای همه جا کاربرد داره. اولین اصل اسمش از Operational Excellence یا عمل کرده بهتر. 3 از اپریشن های اصلی که توی بدو شروع طراحی نرم افزارتون دارین ایناست: Build, Measure, Learn یا بساز، بسنج، یاد بگیر. تأکید اینجا اینه که توی کلاود نیتیو ما بعد از که برنامه رو بیلد کردیم و اجرا کردیم، بعد با استفاده از اطلاعاتی که تو مانیتورینگ به دست آوردیم بتونیم بهبودش بدیم، یاد بگیریم و بهترش کنیم. انواع و اقسام ابزارها توی مارکت پیدا می‌کنید که فقط برای همین موضوع مانیتور کردن و آنالیز کردن وجود دارن. من راجع به مانیتورینگ بیشتر توضیح خواهم داد در آینده. این اصل که راجع به صحبت کردیم مفاهیمیه که توی دیو آپس خیلی بهشون پرداخته شده و در واقع دیو آپس یه راهی برای پیاده کردن این پروسه محسوب میشه. اگه بخوام خلاصه وار دیو آپس رو تعریف بکنم، توی دیوآپس ما میگیم همه چیز رو ما اتومات میکنیم. این یعنی همه پروسه ها از بیلد، اجرای تست، گرفتن خروجی و دیپلوی همه به شکل اتوماتیک اتفاق میفته. چیزی که توی CICD هم بهش پرداخته میشه. نه تنها برای خود اپلیکیشن، بلکه برای زیر ساخت هم ما میتونیم از اینفراستراکچر، از کد یا IAC استفاده کنیم. حتی جایی که ما سرویس های ابری که نیاز داریم و میایم در قالب کد تعریف میکنیم و اسکریپت مینویسیم. چه شکلی؟ هر کلود پرووایدر برای خودش یه تولزی، یه CLI یا یک سرویسی در نظر گرفته که شما بتونید با کامند چیزایی که میخواین تعریف بکنید، به جای اینکه برید توی وب اپلیکیشنش و بعد برید توی قسمت داشبورد کلیک کنید من یه اینستانس از EC2 میخوام، از این میخوام، از این منیج سرویس میخوام، میاید و همه رو در قالب یک فایل استراکچر شده مینویسید و اون رو میدیم به تولز تا اون همه رو براتون جنریت کنه. اما یه ابزار خیلی معروف اینجا ترافورمه که شما میتونید همین کاری که گفتم رو باش بکنید. خوبیش اینه که میتونه اون سرویس هایی که میخواین رو نه فقط برای آمازون بلکه روی سرور مختلف تعریف بکنید، یعنی با یک نمونه کد بتونید برای کلود پرووایدر مختلف اینفراستراکچر تعریف بکنید. اونجا توضیح میدید من یه سرور فلان میخوام، برنامه‌م اینه، دوست دارم که زون مثلا سرورم توی منطقه اروپا باشه، بعد اینقدر رم و سی پی یو با این مشخصات، این دیتابیس فلان و فلان. و بعد ترافورمو که ایجاد میکنین خودش به کلاد پرووایدر وصل میشه و اون چیزایی که میخواین براتون ایجاد میکنه. البته بحث خیلی مفصل تر از چیزیه که بهتون گفتم، ولی کلیت داستانش اینه. قشنگی اینفراستراکچر از کد اینه که میتونید کدایی که تولید کردین و یا اسکریپتی که نوشتین و توی در واقع کد بیستون بذارید و توی پایپلان هم حتی اضافه بکنید و بسپارینش اتوماتیک دست CICD تول ها و بگید که وقتی اینجا رسیدی مثلا خودت اگر تغییری نیاز بود توی سرور ابری اعمال کن. این شکلی خطاها پایین میاد و خیلی دقیق تر میشه و ورژن میخوره همه چیز. توی دیو آپس همچنین گفته میشه که همه چی را مستند کن. معمولا برنامه های کلاد نیتیو شامل چند تا تیم مختلف میشن، مخصوصا توی معماری ماکرو سرویس. این موضوع باعث میشه که مستند کردن خب اهمیتش بره بالا. اهمیتش خب واضحه، راحت میشه سرویس ها و رابطه بینشون رو درک کرد. داکیومنتیشن هم باید اتوماتیک انجام بشه نه دستی. مثلا برای API شما میتونید از یه اسپسیفیکیشنی مثل OpenAPI استفاده کنید که بعد میشه با یه ابزارهایی مثل سواگر داکیومنتیشنش رو تولید کرد. توی دیو آپس همچنین گفته میشه که تغییرات رو اینکریمنتال ایجاد کن یا افزایشی، یعنی هر تغییری توی چه محیط اجرا یا هر انوایرمنت دیگه‌ای باید قابل بازگشت باشن. و راجبه زیر ساختم الان با توجه به توضیحاتی که راجبه اینفراستراکچر از کد دادم هم پس قاعدتا قابل اجرا میشه. و در نهایت توی دیو آپس تاکید میشه که طراحی رو برای شکست انجام بده، design for failure، برای خطا. توی هر مدلی چه ابری چه غیر ابری خطا قاعدتا به وجود میاد، بعضیش دست ماه بعضیش دست ما نیست. برنامه رو باید طوری طراحی کنیم که بتونه توی خطاهای موقتی یا بلند مدت تر جون سالم به در ببره. یا حتی فکر کنیم اگر توی این شرایط اتفاقی افتاد چه پروسه های دیگه‌ای وارد عمل بشن و چطوری جلوی یه مشکل حادتر رو بگیرن. روش های تست زیادی اتفاقا برای موضوع هست و اصلا یه اصطلاح جدیدی به وجود اومده به نام کیاس انجینیرینگ یا مهندسی آشوب، یا روش های تستینگی مثل کیاس تستینگ. اصل بعدی که کتاب راجبش صحبت میکنه بحث امنیت در کلاد نیتیو و میگه یکی از ویژگی های خوبی که اتفاقا ما میریم سمت کلاد پرووایدر ها همین بحث امنیته، چون که اونا کلی متخصص برای مطمئن شدن امنیت سیستمشون قبلا استخدام کردن و این بار از روی دوش شما تو حدودی کم کردن. اما خب این توجیه خوبی نیست، چون که این باعث میشه که کلا توی طراحی سیستممون امنیت رو نادیده بگیریم. یه مفهومی وجود داره به نام دیفنس این دپث یا دفاع چند لایه و میگه که توی هر لایه شما باید حواستون به بحثای امنیتی باشه. خیلی کوتاه راجع به این موضوع توی کتاب بحث شده و خیلی اشاره کرده فقط بهش. میگه یه جایی فرض بکنه که یه اپی داریم که یه ارکستریتور داره که داره اجراش میکنه. چند تا بخش داره، یه سریش کانتینرن، یه بخشیش ممکنه حتی فانکشن باشه به عنوان فانکشن از سرویس، یه بخشیش دیتابیس باشه و غیره. حالا به این لایه ها اگه توجه بکنید، ما یه لایه سورس کد داریم، همونجور که کد اصلیمون رو نوشتیم، اینکه از چه کتابخونه و کدی استفاده کردیم، آیا اون کدایی که استفاده کردیم آسیب پذیری امنیتی دارن ندارن، آیا چک میشن یا نمیشن. پیشنهاد کتاب اینه که بیاین و از یه سری از CI سرویس های استفاده بکنین که توی پایپلاینشون این آسیب پذیری ها رو چک میکنن و بهتون خطا میدن. مطمئن بشید که به روز رسانی ها رو انجام میدید، اگر چیزی ریپورت شده سریع آپدیتش میکنین. فکر میکنم گیت‌هاب هم این ویژگی خیلی خوب داره که برای اکثر زبان های مختلف میاد و دیپندنسی ها و لایبری هایی که استفاده کردن رو چک میکنه و اگر مشکلی چیزی وجود داره بهتون پیشنهاد میده که سریع حلش بکنید. و خب ما بعد اونا رو کانتینرایز کردیم. کانتینر ها معمولا یه لینوکس کرنلی دارن، از یه ورژنی از لینوکس استفاده میکنن. اینجا باید باز توجه بکنین، اگه اکسپلویتی چیزی توی کرنل به وجود اومده و فیکس شده سریعتر بروز کنید. اگر ایمیجی دارین بیلد میکنین، مطمئن بشید که تولز غیر ضروری و اضافه‌ای نیست اونجا. مطمئن بشید ایمیجی که تولید کردین روی یه کانتینر رجیستری مشخص، دسترسیاش محدوده و پرایوته. کانتینر رجیستری اگه نمیدونین یه جایی که بعد از اینکه اون ایمیجای کانتینرتون رو میسازید، مثلا با داکر، اونا رو به قول معروف بتونین اونجا آپلود کنید و بتونین توی سرور مختلف بهش ارجاع بدید. مثلا کوبرنتیس توی تعریفش میگیم که ایمیجی که من میخوام پول کنی آدرسش این رجیستری پرایوته و برو اونو بگیر و شروع کن اجراش کردن. خیلی از کلاود پرووایدرها هم خودشون این فضای کانتینر رجیستری رو میتونن بهتون به عنوان یه سرویس مجزا بدن، یا خودتون میتونید با یه سری ابزارهای آماده هستش کنید. بگذاریم، داشتیم راجع به لایه‌های دیفنس صحبت میکردیم. مطمئن بشید سرویساتون رابطه بینشون امنه. برای این موضوع حتی میتونید از سرویس مش ها استفاده بکنید که تا حدودی امنیت هم چک میکنن، که خب قبلا یه توضیح کوچیکی راجع به سرویس مش ها دادم. تمام اینترنال سرویس هایی که اجرا میکنین و مطمئن بشید توی یک شبکه پرایوت و داخلی دارین استفاده میکنین، به جای اینکه پابلیک باشه توی اینترنت. اینکه کی میتونه به لاگ ها و کنترل پلین و غیره دسترسی داشته باشه خیلی مهم میشه. دیتابیس اگه دارید، باز مطمئن بشین خیلی از بخشایش که نیاز نیست کسی بهش نمیتونه وصل بشه، رولا رو ست میکنید و دسترسی کامل به کسی نمیدین. این یه لیست خیلی ساده و کلی بود راجع به ایده این که امنیت چه شکلی میتونه برقرار بشه. یه جوری شبیه به یک چک لیسته و یه سری best practice که باید رعایت بشه حتما. اصل بعدی برنامه کلاد نیتیو reliability و availability، قابلیت اعتماد و دسترسی. توی کل کتاب راجع به موضوع گوشه و کنار بهش اشاره کرده قبلا. قابلیت اعتماد یا همون ریلایبلیتی، یعنی برنامه‌تون حتی توی حالتایی که خطا وجود داره هم هنوز به حیاتش ادامه میده، کار میکنه. اما دسترسی یا اویلیبلیتی یعنی مدت زمانی که برنامه بالا هست و در دسترسه و چه زمانی کاملا داون شده. اما دسترسی یعنی مدت زمانی که برنامه بالا میمونه و تضمینی که میشه راجبش داد. خب چه کارایی میشه کرد واسه این دوتا؟ برای ریلایبلیتی کاری که میتونید بکنید که برنامه‌تون رو کوچیک تعریف بکنید و قابل ریکاور. چه شکلی؟ تا جایی که میشه برنامه رو اگر بتونید استیتلس تعریف بکنید، یعنی که هیچ استیتی برای خودشون نگهداری نکنن، همونطور که توضیح دادم ارکستریتور خیلی راحت‌تر میتونه در صورتی که فیل شدن ازشون یه اینستانس دیگه بسازه، یه کانتینر دیگه بسازه و اجراشون بکنه. پس هر چقدر اسکیل سیستممون افقی باشه، یعنی چیزای کوچیک‌تر با تعداد زیاد، دسترسی برنامه‌مون هم قاعدتاً بالاتر میره. دو تا استراتژی هم اینجا میتونه کمک بکنه، یکیش ریترای یا اجرای مجدد و یکیش هم سرکت بریکر یا مدار شکن. اینا مواردی هستن که توی خیلی از سرویس مش ها اتوماتیک هم پیاده شدن خوشبختانه، اما اگر از سرویس مش استفاده نمی کنین باید تو خود برنامه‌تون تو کدتون اینا پیاده بشن یا در نظر گرفته بشن. ریترای یعنی اگه یه سرویس دیگه داخلی یا خارجی ارتباطش برقرار نشد یا خطا داد، یه پالیسی داشته باشیم که اون عملیات رو توی تعداد مشخصی هی تکرار بکنیم تا اینکه بتونیم دوباره موفق بشیم که وصل بشیم. در نهایت اگه خب نشدم که خب یه موضوع دیگه است. ریترای یعنی اینکه ما یه سرویس دیگه داریم داخلی یا خارجی که میخواییم باش ارتباط برقرار کنیم و موفق نمیشیم. حالا اینجا میتونیم یه پالیسی داشته باشیم که اون عملیات رو باز دوباره و دوباره تکرار بکنیم بر اساس یک مقدار مشخص، یه تعداد مشخص تا اینکه موضوع رفع بشه، چون یه سری از مشکلات با یه خورده ریترای ممکنه سریع حل بشن. سرکت بریکر یا مدار شکن چیه؟ یه پترنیه که ما استفاده میکنیم برای اینکه اگر خطاهای زنجیره‌ای پیش اومد جلوشون رو بگیره. مثلا مخصوصا توی مایکرو سرویس که چندین سرور با هم دیگه یک کار مشخص رو انجام میدن با ارتباط با هم دیگه که شبیه به یک مدار میمونن، اگه یکیشون فیل شد این فیلور حالت کاسکید پیدا میکنه، به همه جا منتشر میشه تا اینکه کل سیستم رو در واقع با مشکل روبرو بکنه، چون یکی از سرویس ها مثلا جواب نمیده و اون یکی سرویس منتظر جواب بشه، تایم اوت داره میده، اون یکی هم منتظره. اون یکی توی سرکت بریکر میگن اگر خطاها تعدادشون به یک تعداد مشخصی رسید سعی کن صبر کنی توی یک زمان مشخص و دیگه درخواستی نفرستی و اگه درخواستی اومد سریع یک اروری برگردونی تا زمانی که اون مشکل بتونه رفع بشه و خودشو ریکاور بکنه. قسمت آخر راجبه اسکیلیبیلیتی و کاست یا هزینه است. راجبه اسکیلیبیلیتی که تو حدودی صحبت کردیم، مهمه که اینجا درک بکنیم فقط هم بحث اون نیست، بحث هزینه هایی که به وجود میاد و قیمتی هم که باید پرداخت بشه هست. یه مثالی که کتاب میزنه راجبه این که چه نوع زیرساختی، چه نوع مدلی از کلادو بگیرین، همون بحث فرق IaaS و CaaS، Infrastructure as a Service یا Container as a Service. اونجایی که میگه که اگر شما بخواین Infrastructure خودتون بیارید بالا، اسپین آپ بکنید و یه اینستنس درست بکنید، زمان خب بیشتری میبره، هزینه بیشتری میخواد، خود سیستم عامل یک سی پی یو مصرف میکنه و روی در واقع قیمت اصلی تاثیر میذاره تا حدودی. اما اگه از کانتینر از سرویس استفاده بکنیم، سرورلس، هم سریع‌تره و هم کانتینر را بدون هزینه‌های مخفی و اضافی اجرا میشن. البته این تنها راه حل نیست، میتونید بر اساس برنامه‌ای که دارید راهکار دیگه یا تجربه دیگه ای داشته باشید. مثلا حتی خود انتخاب زبان برنامه نویسی هم بهتون کمک میکنه. زبانی که سریعتر و بهینه‌تر عمل میکنه خب هم سی پی یو کمتری مصرف میکنه، هم روی هزینه تاثیر میذاره. ممکنه الگوریتم هایی که استفاده کردین باشه که بعد اپتیمایز بشن، ممکنه استفاده بیش از حد از مموری باشه. توی همین بخش توی کتاب تقریبا مفصل راجع به مقایسه بین اینکه آیا باید سرویس کانتینر استفاده بکنیم یا فانکشن خیلی بحث کرده، اینکه چالششون چیه هر کدوم از اونا، چالش استفاده از فانکشن ها چیه و اینکه چه جاهایی چطوری میتونیم دو تا رو با هم ترکیب بکنیم. اگه مشتاق بودید حتما یه نگاهی بندازید. موضوعی که من دوست دارم توی این اپیزود راجع بهش بگم خلاصه شو راجع به بحث طراحی API هاست و ورژن بندیشونه و اینکه چه استراتژی هایی وجود داره. بحث API خیلی مهمه چون نقطه ایه که سرویس ها با هم دیگه میتونن ارتباط برقرار بکنن. سه تا استراتژی کلی برای طراحی API وجود داره که خب انتخابشون روی هزینه توسعه اون API ها میتونه تأثیر بذاره یا روی راحتی کسایی که میخوان از اون API استفاده بکنن. اولین استراتژی اسمش هست گره یا نات، KNOT. سرراست‌ترین استراتژی همینه که میگه من اگه تغییری توی ورژن برنامه‌ام اتفاق افتاد روی API‌ام همون لحظه تأثیر میذارم. هر API که شما میبینین آخرین ورژنیه که من ارائه میدم. مصرف کننده های API‌ام باید همچه خودشون رو ادپت کنن، منطبق بکنن با آخرین ورژن من. هزینش پایینه منتها برای مصرف کننده زیاد جالب نیست. استراتژی بعدی پوینت تو پوینته. توی این حالت ما از هر ورژن API یه نسخه کماکان نگهداری میکنیم، از ورژن 1, 2, 3, 4 و همه رو با همدیگه کنار هم اجرا میگذاریم باشه. مصرف کننده اون API که دلش خواست و استفاده میکنه و اگر هم دلش خواست میتونه به ورژن بعدی مهاجرت بکنه. این بهترین حالت برای مصرف کننده است، اما از لحاظ هزینه خب خیلی هزینه بالایی داره برای نگهداری همشون. استراتژی آخر استراتژی تطابقیه یا compatible versioning. توی این حالت همه مصرف کننده با یه API سر و کله میزنن، منتها اون API ورژن قبلی را ساپورت میکنه و backward compatibility داره و اونایی که دیگه استفاده نمیشن فقط صرفا دپریکیت میکنه. این آخری هر دو حالت رو داره و حالت کارآمدتری، افیشنتریه. هر استراتژی که انتخاب بکنید قاعدتا روی نحوه ورژنینگ و مدیریت سورس کدتون هم تأثیر میذاره. مثلا برای موضوع بکوارد کامپتیبیلیتی اگه فرض بکنید کوئری پارامتر را به شکلی تغییر پیدا کردن که خب دیگه قابل منطبق شدن نیستن، دیگه هیچ کارش نمیشه کرد، مجبورین واقعا یه ریسورس جدیدتری تعریف بکنید. یا مثلا اگه توی شرایطی نیاز داشتید که فرمت مسیجتون رو تغییر بدین، مثلا از XML به JSON، اون وقت باید کانتنت نگوشیشن انجام بدید، یعنی اجازه بدید که صدا زننده اون API توی هدر مثلا بگه که من چه نوع فرمتی میخوام. توی طراحی API میتونیم در نظر هم داشته باشیم که اون API در واقع forward compatible هم هست. forward compatible یعنی تغییرات جدیدی که روی API هم داده میشه با ورژن قبلی هم کار میکنه. مثلا اگه شما یه اتریبیوت جدیدی تعریف کردین که جزء ویژگی‌های جدید API قاعدتا باید آپشنال نگهش دارید، چون اگر منداتوری باشه ورژن قبلی خب فیل میشن. اینجا مانیتورینگ نحوه استفاده از API ها هم خیلی مهم میشه، چون اینطوری میتونید بفهمید کدوم API قدیمی دیگه کار نمی کنن، استفاده نمیشن و بتونید کلن حذفشون کنید یا از بینشون ببرید. حالا ما برای ارتباط برقرار کردن بین سرویس ها میتونیم آپشن های مختلفی داشته باشیم یا انواع مختلفی داشته باشیم. ما دو نمونه ارتباط داریم، یا این ارتباط خارجیه مثلا با یه دیتابیسی یا حتی با یک سیستم ترد پارتی خارجی که میخوایم اینتگریت بکنیم، یا ارتباط اون داخلیه که بین سرویس ها توی یه کلاستره مثلا تو کوبرنتیز فرض بکنیم اتفاق میفته، یا ماکرو سرویس های مختلف میخوان دیگه با هم دیگه پیام رد و بدل کنن. اصطلاحا به ارتباط خارجی یا اکسترنال ترافیک شمال به جنوب میگن و به ارتباط داخلی یا اینترنال ترافیک غرب به شرق. توی هر پیامی شما یک پروتکل هم احتیاج دارید. معمولا بین کلاینت و سرور یا سرور با یه سرور خارجی معروف ترینش استفاده از HTTPه، یعنی پروتکل ثابت شده ایه. حتی ویب سوکت هم وجود داره که سال 2013 معرفی شده و برای ارتباطات بلند مدت تر بین کلاین سرور اتفاق میفته و یه رابطه دو طرفه. توی ویب سوکت ما یه درخواست HTTP اول میفرستیم به سرور که من میخوام یه ارتباط ویب سوکت برقرار کنم و از اونجا به بعد سرور اگر ساپورت بکنه ارتباطو به شکل TCP IP ادامه پیدا میکنه و با همدیگه میتونی اطلاعات خیلی بیشتری هم رد و بدل بکنید. HTTP 2 پروتکل بعدیه که خب تکامل یافته HTTP 1ه. HTTP 2 یه پروتکل باینری محسوب میشه، نه فقط متنی که توی HTTP 1 داشتیم، طوری طراحی شده که خب تأخیر کمتری هم داشته باشه. پروتکل GRPC هم خیلی محبوبه، معمولا برای ارتباطات فقط داخلی استفاده میشه به خاطر اینکه سرعتش خیلی بالاه و استفادهش هم راحته و خیلی سبکه. خود GRPC از پروتکل HTTP 2 استفاده میکنه برای ترانسپورت کردن دیتاها، چون یکی از ویژگی های HTTP 2 امکان استریم کردن دیتاها هم هست، همچنین قابلیت کنسل کردن یه ریکوست و تایم اوت و غیره هم داره. GRPC از یه چیزی به نام پروتو باف یا پروتکل بافر استفاده میکنه که دیتا رو به شکل بهینه تر شده ای به شکل باینری ساختار بندی میکنه و به خاطر این پیلودایی که تولید میکنه توی شبکه خیلی کوچیکتر و سبکترن. توی برنامه کلود نیتیو خیلی معروفه که از روش های ایونت دریون هم خیلی استفاده میشه، یا مسیج بیس، یه مسیجی که ما برای یک سرور بروکر یا میانی میفرستیم و اون پیام برای کسایی که نیاز دارن منتقل میکنه. این پروتکل ها اسمای عجیب و غریبی هم دارن، همشون مخففن، مثل STOMP، WAMP، AMQP، MQTT و و غیره. بحث خیلی مفصلی دارن، اما همین که بخوایم یه تفاوت کوچیکی بدونیم، یه سرشون مثل MQTT برای ارتباط بین ماشین ها، ماشین به ماشین توی اینترنت اشیا استفاده میشن، جایی که پهنای باند خیلی پایینه، ولی صرف ما میخواییم از معماری پابلیشر سابسکرایبر هم استفاده بکنیم. راجع به پابلیشر سابسکرایبر بیشتر توضیح میدم. یا مثلا پروتکل AMQP Advanced Message Queuing Protocol امکان پیشرفته تری هم میده، مثلا برای استفاده از تاپیک هاست که رابطه یک به چند داره بین پابلیشر سابسکرایبر، امنیت رو توش برقرار میکنه، روتینگ داره، ترانزکشن داره، صفحایی که ایجاد میکنه صفحای قابل اطمینانی هم. اما فرمتی که ما برای ارتباط بین سرویس ها هم استفاده میکنیم مهمه. جیسون الان خیلی محبوبه، یه فرمتیه که هم خیلی راحت خونده میشه و هم ماشین ها راحت میفهمننش. اما یه مشکل بزرگ داره برای ارتباطات داخلی، به اصطلاح شما خیلی نیاز به آن مارشال کردن اون دیتایی که دارین و بعد مارشال کردنش دارید و خیلی هزینه زیادی واسه یه سی پیو میذاره. اگه ارتباط خارجی باشه خب چاره ای نیست، اما توی ارتباطات داخلی سعی میکنیم از یه روش بهینه تری استفاده بکنیم، شبیه همون چیزی که توی GRPC گفتم، پروتو باف ها که باینریه و هر زبانی میتونه جنریتور خودش رو داشته باشه و در عوض خب قاعدتا خیلی سریع تر میشه. موضوع مهم بعدی که ما باید توی طراحی سیستممون رعایت بکنیم چیزی به نام ایدمپوتنسی یا بی اثری، که یه موضوعی که توی ریاضی و علوم کامپیوتر بحث شده ولی توی کلاود نیتیو هم مطرح میشه و توی سیستم‌های عرضه شده. بذارید با یه مثال براتون بگم. فرض کنید یه سرویسی دارید به نام A که یه درخواست میفرسته برای یه سرویس B و A متوجه میشه که خب مثل اینکه یه خطایی پیش اومده و به دست B گویا نرسیده به هر دلیلی، پس یه دور دیگه ریترای میکنم و دوباره یه دور دیگه پیامو میفرستم، پس در عمل دو بار میفرسته. خب توی دفعه دوم پیام میگیره سرویس A که با موافقت انجام شد. اما حالا فرض بکنه توی این شرایط سیستم B هر جفتش رو دریافت کرده و حالا به دلایل مختلفی پیام ریسپانس اولش برنگشته. توی این حالت اگر ما دوبار درخواست دریافت کرده باشیم، پس دوبار عملیات انجام شده که این دوبار عملیات ممکنه آسیب بزنه. فرض بکنید دارید یه رکورد یا تو دیتابیس اینسرت میکنید، اون موقع توی این حالت شما دو تا رکورد دارید. وقتی میگیم عملیات ها باید ایدمپوتنس باشن، منظور اینه که باید یه راهکاری بچینید که توی هر درخواستی متوجه بشید که این درخواست تکراریه. حالا ممکنه یک آیدی داشته باشه، ممکنه یک چیزی مشابهی داشته باشه که بتونید تشخیص بدید دفعه دوم اگه اونو دریافت کردیم اتفاق نیفته. توی سرویس بی باید طوری برنامه ریزی بکنیم که فرض بکنید اگه دارید تو دیتابیس عملیاتی انجام میدید اونو آپسرت بکنید، به قول معروف آپدیت یا اینسرت بکنید، اگر شبیه همون رکورد بود دیگه اونو مجددا اینسرت نکنید و یه چیزی شبیه به این. یا درخواستتون میتونه مشخصات خاص دیگه ای داشته باشه مثل creation time یا هر چیزی. خلاصه شما باید حتما توی پیاده سازی سرویساتون وقتی ریکوست میگیرین این ایدم پوتنسیا رعایت بکنید، وگرنه دوچار مشکل میشید. وقتی بحث ارتباط بین سرویس ها میشه، سرویس های مخصوصا داخلی، ما دو نمونه روش داریم واسه نوع ارتباط، یا ریکوست ریسپانسیان یا پابلیشر سابسکرایبریان. و همچنین یک کاتگوری دیگه هم داریم راجع به نحوه ارتباط که میتونه سینکرونوس باشه یا آسینکرونوس، همزمان یا غیر همزمان. ریکوست ریسپانس که مشخصه، سرویس A به B درخواست میده و بعد منتظر میشه جواب بیاد، اگر البته سینکرونوس باشه. اگه آسینکرونوس یا غیر همزمان باشه، معمولا این شکلی میشه که ما هر ریکوستی که میفرستیم یک کوریلیشن آیدی یا بهش میگن سی آیدی در نظر میگیریم واسه اون ریکوست و بعد سرویس بی رو صدا میزنیم و فعلا کاری دیگه باهاش نداریم. سرویس بی بعد از اینکه عملیات تموم شد جواب رو با همون کوریلیشن آیدی به ای میفرسته و ای متوجه میشه که خب این راجع به همون ریکوست بوده و عملیات این شکلی تمام میشه. اما روش پابلیشر سابسکرایبر فقط آسینک محسوب میشه و اتفاقا میخواد این نحوه غیر همزمانی رو ساده تر کنه. تو این روش تبادل بین سرویس ها دیگه بین A و B نیست مستقیم، بلکه یه واسطی داریم اینجا که بهش میگیم تاپیک. A پیام رو به تاپیک میده و دیگه خب بی خیال جواب میشه. تاپیک تضمین میکنه که این پیام به دست B میرسه، حالا بر اساس نوع پیاده سازیش. A اینجا پابلیشره یا منتشر کننده است، B سابسکرایبره که مشترکه. خوبیش اینه که سرویس C و D هم میتونن به همون در واقع پیامی که پابلیش شده مشترک بشن و اینجوری رابطه یک به چند هم میتونیم داشته باشیم. این روش پابلیشر سابسکرایب خیلی محبوبه و خیلی هم پرکاربرده و خوبیش اینه که لوز کاپلینگ میاره و ارتباط مستقیم A و B و C و D رو واقعا از هم دیگه قطع میکنه و اینجوری خیلی به نگهداری برنامه کمک میکنه. با این تفاصیل پس روش هایی که سینکرونوس هن معمولا توی محیط کلاد نیتیو محبوب نیستن و استفاده نمیشن، چون خب مشکلات زیادی دارن. یکی این که همزمانی باعث میشه که ترد ها بلاک بشن، یعنی ما صبر میکنیم تا جواب بیاد و این خیلی منابع مختلف رو درگیر میکنه. حالا شما فرض بکنید که توی یکی از این جوابای ریکوست ها یه تأخیری ایجاد بشه به هر دلیلی، بعد مشکل کسکیدینگ فیلر پیش میاد یا خطای زنجیره‌ای. یعنی A B را صدا میزنه، B C را صدا میزنه و خب C به خطا خورده. هم A الان درگیره و منتظر Bه و هم B منتظر سرویس Cه، پس ریسورس های زیادی اینجا بلاک میشن و منتظر جوابن. اگه این وضعیت ادامه پیدا بکنه اینقدر منابع مختلف اشغال میشن که ممکنه سیستم داون بشه. موضوع بعدی که باید توی طراحی هامون در نظر بگیریم موضوع گیت‌وی هاست. بحث سر اینه که اگر ما برنامه رو داریم عرضه میکنیم بین سرویس های مختلف، مخصوصا توی ماکرو سرویس، و چندین و چند سرویس مختلف دارن جواب ما رو میدن، پس کلاینت از کجا میدونه که کدوم اند پوینت رو صدا بزنه؟ یعنی در واقع کلاینت با کی طرفه؟ اینجاست که برای برنامه‌مون ما گیت‌وی هم نیاز داریم. ما دو نوع گیت‌وی داریم، یکی API گیت‌وی و اپلیکیشن گیت‌وی. کار زیادی با اپلیکیشن گیت‌وی نداریم، بیشتر برای منابع استاتیک مثل HTML, CSS و غیره استفاده میشه، برای روت کردن به آبجکت استوریج ها و غیره. اما API Gateway که همونطور که شاید حد زدید بین کلاینت و سرویس های موجود میشینه به عنوان یه سرویس میانی و مشخص میکنه که یه درخواست به چه سرویسی باید روت بشه و یا مسیریابی بشه. اینو روتینگی که اینجا اتفاق میفته رو بهش ریورس پراکسی هم میگن. فرق بین پراکسی و ریورس پراکسی چیه؟ وقتی میگیم پراکسی یعنی میدونیم که کلاینت داره به یه سرویسی وصل میشه که اسمش پراکسیه و اون ما رو وصل میکنه به اون سرور و سرویسی که میخوایم. اما ریورس پراکسی اصطلاحیه که به این نوع سرویس های میانی میگن، مثل گیتوی یا مال زمانی که کلاینت فکر میکنه که مستقیم خودش داره با سرور صحبت میکنه، در صورتی که در واقع یک موجود دیگه ای داره این پیام ها رو عرضه میکنه و روت میکنه به سرویس های مختلف. معمولا گیتوی ها یه فایل کانفیگ دارن که اونجا مشخص میکنن که چه سرویس هایی وجود دارن و اینکه با چه حالتی با چه URLی باید به اون سرور خاص صدا زده بشن. این گیتوی که ما ازش اسم بردیم و اصطلاحاً بهش میگن اینگرس گیتوی که بین ترافیک ورودی به سیستم میشینه و کلاینت. اما ما یه گیتوی دیگه هم داریم به نام اگرس که داخل شبکه خصوصیتون وجود داره. باعث میشه که بتونید یه سری از دسترسی‌ها رو به سرویس‌های خارجی کنترل کنید، میتونید امنیت داشته باشین یا چیزای شبیه به اینا روش پیاده سازی بکنید. با این حال استفاده از گیتوی ها بی اشکال هم نیست. اگه خود گیتوی یا به یه مشکلی برخورد بکنن، خودشون میشن تبدیل به یه گلوگاه یا باتلنک. مثل همیشه میتونید این گیتوی ها رو از خود کلاد پرووایدر ها هم بگیرید به جای اینکه خودتون پیاده سازیش بکنید یا از یه ابزار آماده استفاده بکنید. علاوه بر این گیتوی ها میتونن نقش اگریگیشن هم انجام بدن. اگریگیشن چیه؟ یعنی شما درخواست رو میگیرید، به چند تا سرویس مختلف میفرستید و ریکوست های مختلف میفرستید و بعد ریسپانس ها رو با همدیگه اگریگیت یا یکی میکنید و به کلاینت تحویل میدید. فایدهش اینه که ترافیکو میاره پایین، اما بعد حواسمون باشه که خب لود زیادی هم روی خود گیتوی اضافه میکنه. شما میتونید این سرویس اگریگیشن رو البته به عنوان یه لایه جدا هم توی این حالت در نظر بگیرید اگر همچی چیزی توی سرویساتون میخواید داشته باشید. گیتوی میتونه عملیات آفلودینگ یا بارگیری هم انجام بده، یعنی یه سری از وظایف مشترک و تکراری رو خودش انجام بده، مثل اینکه توی زمینه رمزنگاری بیاد مثلا SSL آفلود انجام بده یا کار آتنتیکیشن و آترایزیشن رو انجام بده، کار ریت لیمیت گذاشتن رو انجام بده. ریت لیمیت یعنی جایی که میخواین بر اساس یک پالیسی خاصی به یک کلاینت بیش از یک میزانی اجازه ریکوست فرستادن ندین و اگر بیش از اون میزان شد مثلا بهش خطا برگردونی. توی گیتوی میتونید بحث ریترای و سرکویت بریکینگ هم داشته باشین، کشینگ، فشرده سازی، مانیتورینگ، لاگینگ و خیلی چیزهای دیگه. ابزارهای آماده‌ای هستن برای اینکه شما بتونید گیتویتون رو پیاده کنید، مثل انجینیکس که کامپوننتاشو داره یا HA پراکسی یا انووی. AWS API Gateway خودش یه منیج سرویس هم توی که گفتم یا توی آژور به اسم فرانت دور شناخته میشه. کامپوننت دیگه ای که میتونیم اینجا ازش استفاده بکنیم همون سرویس مش هست که یه اشاره بهش کردم قبلا. شما عملا میتونید همون اگرس گیتوی که صحبت کردم که یه گیتوی داخلیه رو میتونید به عنوان یه بخشی از همین سرویس مش هم در نظر بگیرید و با هم داشته باشید. اما سرویس مش بیش از این داستان هاست. سرویس مش عملا یه لایه برای ارتباط سرویس به سرویس و اینکه میتونه توی پیدا کردن سرویس های دیگه یا همون دیسکاوری کردنشون، لود بالانسینگ، تحمل خطا و حتی امنیت کمک بکنه. وظایفی که دیگه نیاز نیست که توی خود اپتون پیاده سازیش بکنید. اگر گیتوی یا همون گیتوی های اینگرس که گفتیم مسئول ارتباط شمال به جنوبن یا به قول معروف خارجی به داخلیان، سرویس مش ها رو میشه گفت که مسئول ارتباط شرق به غربن یا داخلی به داخلی. خب اینم از این بخش کتاب. توی فصل بعدی کتاب راجب دیتاها بحث شده توی کلاود نیتیو. بر اساس اینکه چه استفاده‌ای می‌خوایم داشته باشیم، چه سیستمی می‌خوایم طراحی بکنیم، ما ممکنه چندین دیتابیس مختلف یا دیتا استوریج مختلفی نیاز داشته باشیم. شما میتونید اکثر این سرویس‌ها رو توی کلاود به شکل منیجد بگیرید که یه جورایی سرورلس محسوب میشن تو اون حالت و از این لحاظ خب مقرونه به صرفه ترن. توی دنیای فایل ها و دیسک ها ما چند تا سرویس داریم که میتونیم انتخاب بکنیم و استفاده بکنیم. ما آبجکت استوریج ها رو داریم مثل AWS S3 که مخفف 3 تا S سیمپل استوریج سرویس که نه تنها فایل ها رو ذخیره میکنه، میتونه یه سری متا دیتا یه کلید داشته باشه که این کلید میتونه اون مسیرش باشه و میشه برای فایل ها، عکس ها، ویدیو، بک ها، خیلی چیزهای مختلف میتونیم بهش فکر کنین که ازش استفاده بکنید. اما یه استوریج دیگه ای هم داریم که معروفن به بلاب استوریج ها که شبیه همون آبجکت استوریج ها، برای فایل های سنگین تر و البته ساختار هم تو این حالت نداریم. مثلا آژور بلاب یه همچین چیزی رو در اختیارتون میذاره. اما ممکنه ما فایل استوریج هم بخوایم، یعنی همون ساختار فایل سیستما رو بخوایم دنبال بکنیم که تو سیستم عامل داریم، مثل NAS و همچنین دیسک استوریج ها که همون دیسک دراوایی هستن که شما به اینستانس ها یا سرویساتون میخواین اتچ بکنید و ماونت بکنید به قول معروف. مثلا آمازون یک فرمت دیسکی داره به نام آمازون الاستیک بلاک استور یا EBS که بهتون اجازه میده که یه دیسکی رو بهتون میده که میتونین ماونتش بکنید و همچنین به شکل الاستیک هر موقع خواستین ارتقایش بدین بدون اینکه حتی نیاز باشه که سرورتون رو ریستارت بکنین. اما توی دنیای دیتابیس ها ما آپشن‌های خیلی زیادی داریم. درسته که معمولا اسم دیتابیسی که میاد معمولا یاد دیتابیس رابطه‌ای میافتیم مثل PostgreSQL، MySQL یا غیره که انتخاب اولمونن که خب البته منطقی هم هست، خیلی دیتابیس های خوبی هستن. ولی توی شرایط مختلف ممکنه ما نیاز باشه که یه دیتابیس کمکی دیگه هم داشته باشیم یا اینکه حتی جایگزینشون کنیم اینا رو با روش های دیگه، با سیستم و ساختار دیگه. اما بیایم ببینیم که اگر خواستیم یه دیتابیس انتخاب بکنیم چه نیازهای مختلفی داریم که جزء گروه فانکشنال محسوب میشن، چه فرمت دیتایی میخوایم که در اختیار داشته باشیم، چطوری این دیتا قراره نوشته بشن، خونده بشن، اندازه دیتاهایی که داریم چقدر مهمه، در مورد موضوع مقیاس پذیری یا اسکیلینگ چی، آیا نیاز به پارتیشن کردن دیتا داریم. توی پرانتز بگم که دیتا پارتیشن یعنی اینکه بتونیم دیتا رو به گروه‌های بزرگتری تقسیم بکنیم که بتونیم روی دیسک به شکل جداگونه‌ای ذخیره بکنیم. این باعث میشه که عملکرد سیستم اون ارتقا پیدا بکنه و همچنین توی واکشی دیتاها سریع‌تر بشه وقتی که دیتاها خیلی زیادن. سوال دیگه‌ای که میتونیم بپرسیم اینه که آیا روابط بین دیتاهامون خیلی پیچیده است؟ چه مدل کانسیستنسی ها نیاز داریم؟ آیا استرانگ کانسیستنسی میخوایم که منظورش اینه که اگر من یه دیتایی رو الان رایت کردم تضمین میکنه اون سیستم که از هر جایی خوندمش آخرین ورژن اون دیتا، آخرین مدلی که فرستادم به من برمیگرده؟ یا اینکه ما ایونچوال کانسیستنسی میخوایم که معنی فارسیش رو دقیق نمیدونم، ولی یه چیزی میشه مثل سازگاری نهایی یا هماهنگی در نهایت. مال جایی که بیشتر توی دیتاهای توضیح شده داریم و بیشتر بحثمون های اویلیبیلیتیه و دسترسی بالای سیستم. توی این حالت میگیم که اگر دیتایی من ذخیره کردم و چندین رپلیکا داشتم، چندین رونوش داشتم و کپی داشتم، اینا در نهایت به دست همه میرسه و همه متوجهش میشن. اگر شما استرانگ کانسیستنسی میخواین و همچنین دیتا هاتون خیلی عرضه شده است و زیاده، تو این حالت کند میکنه سیستمتون رو قاعدتا و شاید مجبورش این که توی حالتهایی برین سراغ دومی. این هم خیلی مهمه توی انتخاب دیتابیستون، چون این قضیه هست اصلا توی دیتاهای عرضه شده که بهش میگن کپ یا کپ ثئورم، که میگه که شما در آن واحد نمیتونین هم کانسیستنسی بالا داشته باشید هم دسترسی بالا، باید یکیش را در آن واحد انتخاب بکنید. توی نیازمندیامون از دیتابیس باید باز اینو بررسی کنیم که آیا میخوایم ساختارمون و اسکیمامون چه شکلی باشه. میخوایم یه ساختار سفت و سخت داشته باشیم مثل جداول پایگاه داده‌ای یا نه میخوایم که اسکیمامون آزادتر باشه. یا مثلا سوال دیگه اینه که آیا نیاز دارید که دیتاهاتون قابل انتقال هم باشن و راحت بشه مایگریتشون کرد، یا چرخه حیات دیتاهاتون باید چه شکلی باشه؟ آیا قراره که یه بار بنویسم و فقط ازش بخونم، یا اینکه نیاز دارم که بعضی از دیتاها رو بعد از یه مدتی حتی آرشیو بکنم، یا بعضی از دیتابیس ها حتی قابلیت آپدیت و دیلیت هم نمیدن بهتون به خاطر همین موضوع. سوال مهم دیگه اینه که آیا شما نیاز به چینج دیتا کپچر یا CDC دارین؟ CDC میگه که اگر توی اون دیتابیس من دیتایی رخ داد، من بتونم یه ایونتی پابلیش کنم و منتشر بکنم که بتونم اون تغییر رو به گوش بقیه هم برسونم اگر نیازه. که خب حالا CDC اتفاقا موضوع مهمی میشه توی جایی که ما دیتابیس های مختلفی میخوایم کنار هم داشته باشیم. و سوالات خیلی زیاد دیگه شبیه به این که آیا میخوایم قابلیت فول تکست سرچ داشته باشیم، ایندکسینگ داشته باشیم یا غیره. هنوزم هست ما یه سری نیازهایی داریم که بهشون میگن نان فانکشنال ریکوایرمنت توی دیتابیس یا نیازمندی های غیر کارکردی. مثلا اینکه تیممون چقدر با دیتابیسی که میخوایم انتخاب کنیم اصلا آشنایی داره و مهارت داره، چقدر اون دیتابیسی که داریم انتخاب میکنیم اصلا ساپورت میشه از لحاظ کد و غیره، اجراش چطوره، مقیاس پذیریش چطوره، آیا قابل اعتماده، بکاپ و ریستور داره یا نه، آیا اون دیتابیس قابلیت ریپلیکیت شدن هم داره، حتی در مورد موضوع پورتابیلیتیش آیا فقط روی کلاود ها و کلاود پرووایدرها اجرا میشن، و حتی در مورد پورتابیلیتیش آیا یه دیتابیسی که فقط یک کلاود پرووایدر خاص اونا داره به شما میده، یا اینکه میشه اونو در محل یا آن پرمیسیس هم اورد بالا. موضوع مدیریت و هزینه‌ش هم هست، لایسنس داره اون دیتابیس نداره، هزینه کلی نگهداریش چقدر میشه. پیشنهاد کتاب اینه که تا میشه از منیجد سرویس ها استفاده بکنید که روی کلاود هستن و سرویس هایی که معمولاً بین همه کلاود پرووایدر ها هم مشترکن، مثلا سرویسی مثل ریلیشن دیتابیس ها رو، مثل پوستگره و MySQL و غیره رو معمولا اکثر کلاود پرووایدر ها بهتون میدن. یه وبسایتی هست به نام db-engines.com یا خط فاصله engines.com که یه لیستی از دیتابیس های مختلف ها داره که بیش از 300 تا دیتابیس ها اونجا لیست کرده. حالا اگه بخوایم گروه بندی بکنیم کلن دیتابیس ها رو، میشه چندین کتگوری مختلف واسهشون پیدا کرد. خب توی این انواع دیتابیس های رابطه هایی که میشناسین جداول دارن، رابطه بین جداول و غیره، اما دیتابیس های مثلا کی ولیو یا کدید و مقداری هم داریم مثل ردیس که هم خیلی ارزونن و هم قابلیت پارتیشن بالایی دارن. توی این حالت شما دیتا ها رو بر اساس یک کلید ذخیره میکنید و بهش یه مقداری میدین که خب اون مقدار دیگه ساختاری نداره و توی اپلیکیشنتون میتونین ساختارش رو مشخص بکنین. حتی بماند که خب امکانات خیلی زیادی دارن این جور دیتابیس ها. اون کلید چجوری تعریف میشه، آیا سرچ روی کلید چه شکلی میتونه انجام بشه و موارد دیگه. دیتابیس های داکیومنت بیس ها داریم. داکیومنت که میگیم مثلا یک ساختاری مثل جیسان یا بیسان که کل اونا به شکل یک داکیومنت بتونیم ذخیره بکنیم، مثل مونگو دی بی که معروف ترینشونه. توی معمولا دیتابیس های داکیومنت بیس ساختاری که ما داریم واسه خود دیتابیس مهم نیست و چک نمیکنه اسکیما رو، اسکیمای خاصی نداره، هر لحظه میتونه اون داکیومنتتون فرمتش تغییر بکنه. اما عملا میشه این شکلی گفت که شما یه جوره اسکیما رو در زمان خوندن دارید، یا بهش میگن اسکیما آن رید، یعنی اون برنامه‌ای که شما دارید مصرف میکنه از اون دیتابیس و ازش استفاده میکنه، اون قراره که خب بالاخره یه اسکیمایی رو در نظر بگیره دیگه. اینکه چه جوری دیتا باید واکشی بشه، چه جوری باید نوشته بشه، اون چیزیه که اون قوانین رو مشخص میکنه. پس اپلیکیشنتون بیشتر اینا رو کنترل میکنه. خیلی ها دیتابیس داکیومنت بیس رو کلن به جای دیتابیس رابطه ای انتخاب میکنن، چون یه دیتابیسی مثل مونگو دی بی خیلی امکانات خوبی داره و حتی امکانات سرچ خوب، ایندکسینگ خوب و چیزهای مختلفی داره، سرعتش هم خیلی خوبه. اما باید توجه داشته باشید که وقتی رفتین سمت داکیومنت بیس مسائل و روش ها هم تغییر میکنه، یعنی نباید بیگودار به آب زد، باید با شناخت خوبی سمتشون رفت. اکثر کلاود پرووایدرها این داکیومنت بیس ها هم به صورت منیجد میدن. خود سایت مونگو یه سرویس کلادی داره که میتونه اونا در اختیارتون بده، یعنی به جای اینکه برید سراغ یک کلاد پرووایدر بزرگتر، میتونید مستقیم برید سراغ خودشون و در واقع ازشون سرویس های منجد مونگو بگیرید. یه دستبندی دیتابیس دیگه، دیتابیس های گراف هستن مثل نئوفورجی، که توی این حالت ما دو تا قسمت داریم که دیتا ها رو نگه میداره و ساختار و رابطه هاشون مثل گراف به هم دیگه وصله. هم اینجا ما نود ها رو داریم که بهشون میگفتیم گره، هم اج ها رو داریم که بهشون میگفتیم یال توی فارسی، و شما میتونید اطلاعات رو روی هر جفت اینا پیاده کنید و تا دلتون میخواد میتونید نود ها و اج های مختلفی رو به هم دیگه وصل بکنید. شما میتونید یه رابطه شبیه به گراف ها توی مثلا جداول هم پیاده بکنید، اما مهم اینه که دیتابیس گراف امکان تراورس کردن روی نودها و روابط های خیلی پیچیده و تو در تو را بهتون میدن و خیلی بهینه شده و سریعتر این امکان ها براتون در اختیارتون میذارن. یه گروه دیتابیس معروف دیگه دیتابیس های کالم فمیلی هستن، مثل کاساندرا، آپاچی کاساندرا، که توسط فیسبوک هم فکر میکنم نوشته شده بود. ساختارشون این شکلیه که شبیه همون جداول سطر و ستون شما دارید، منتها ستوناتون میتونن به گروه های مختلفی تقسیم بشن و همچنین شما میتونید این ستون ها رو داینامیک به جدولتون اضافه بکنید. این باعث میشه که مثل مثلا داکیومنت بیس ها شما بتونید ساختار یه خورده آزادتری داشته باشین و توی کانتینیوس دلیوری هم راحت تر باشید. بازم دیتابیس های دیگه ای هم داریم که شاید کاربرداشون جاهای مختلف باشه، مثل دیتابیس های تایم سیریز یا سری زمانی، که بیشتر ممکن توی IoT ببینیدشون. مثلا معروف‌ترینشون اینفلوکس دی بیه که برای ذخیره سازی مقادیر بر اساس زمانه و برای اون بهینه شده. این دیتابیس ها تعداد خیلی خیلی بالایی رایت دارن و به خاطر همین آپدیت و دیلیت روی این دیتابیس ها اصلا به ندرت انجام میشه. این دیتابیس ها رو فرض بکنید مثلا روی دیوایسیه که داره یه سری اطلاعات تلمتری یا دورسنجی براتون میفرسته و اون دیتا رو سریع شما میخواین ذخیره سازی بکنید، مثل اینکه مثلا دارید ورزش میکنید و ساعت هوشمندتون مثلا داره یه سری دیتا تولید میکنه. اکثر این دیتابیس ها یه سری فیچرهای خاصی دارن، مثلا موضوع داون سامپلینگ که میاد دیتا هایی که خیلی مشابه و نزدیک به هم بوده از لحاظ زمانی و با همدیگه کامپکت میکنه و با یک میانگینی در نظر میگیره، یا اینکه چطور این تعداد زیاد دیتا رو پروسس بکنه و تعدادشون رو کم بکنه. اینا چیزایی که توی این نمونه دیتابیس میبینید. باز هم دیتابیس داریم که مخصوص سرچن، مثل الاستیک سرچ، که خب همونطور که از اسمش مشخصه برای جستجوی داده ها استفاده میشه. معمولا این دیتابیس ها ایندکس های خیلی زیادی روی دیتا انجام میدن و سرعت خیلی بالایی توی بازیابی اطلاعات دارن. بیشتر اینطوری استفاده میشن که چیزایی که شما میخواین قابل جستجو باشن و یه کپیشو برای این دیتابیس میفرستین به همراه آیدی، و اگه خواستین سرچ انجام بدید با این دیتابیس اون سرچ روی اون تکستا انجام میدید. جدای از دیتابیس ها ما مدل های استوریج بیشتری هم داریم، مثلا ایونت استریما مثل آپاچی کافکا، که البته خب آپاچی کافکا کارهای بیشتری هم میکنه، ولی فرض بکنید سرویس A یه ایونتی تولید میکنه و میخواد بگه که فرض بکن توی این سیستم کتابخونه یه کتاب اضافه شد، پس یه ایونتی تولید میکنه با یه ساختار فرض بکنید جیسون و اونو پابلیشش میکنه توی سرویس ایونت استریم. اون ایونت به شکل دیتا به همراه اطلاعات متا دیتا و غیره ذخیره میشه و همیشه دیگه اونجا میمونه و اون ایونت دیگه قابل حذف شدن نیست و یک شماره سیکونس هم بهش میخوره. حالا سرویس B و C هر زمانی که خواستن میتونن به استریم وصل بشن و بگن که تمام ایونت هایی که توی سیستم اتفاق افتاده رو بر من بفرست. شما حتی توی این سیستم ها میتونید بگید که از شماره سیکونس 100 به بعد از ایونت هایی که توی سیستم اتفاق افتاده رو بر من بفرست، و وقتی که اون ایونت ها رو خوند هر سرویسی میتونه بهش یک ریاکشن خاصی انجام بده. ممکنه یه سرویس بخواد یه ایمیل بفرسته، ممکنه یه سرویس بخواد مثلا فاکتور ارسال بکنه، هر کدوم میتونن یک ریاکشنی نشون بدن. توی دنیای کیو ها و مسیجینگ ها هم استوریج خاص خودش وجود داره، مثلا رابیت ام کیو، که همونطور که گفتم در واقع اینها هم یک روشی برای ارتباط بین سرورها و کامیونیکیت کردنشون هستن. خیلی از این کیو ها اون مسیجایی که دریافت میکنن و میخوان ارسال بکنن تحویل بدن به یک سرویس دیگر رو ذخیره میکنن، یعنی دیتابیس خودشون رو دارن که بتونن تضمین کنن که اون دیتا ها میرسه نمیرسه و وضعیتشون رو نگهداری بکنن. به غیر از همه اینا ما حتی بلاکچین ها هم داریم، خب نوعی از دیتا استوریج محسوب میشن، دیتا رو سعی میکنن در قالب بلاک نگهداری کنن و از هر بلاکی یک هشی تولید میکنن که اونا توی هدر بلاک بعدی به شکل زنجیروار نگهداری میکنن. این که حالا بلاکچین ها چی هستن و هدفشون چیه رو که فکر کنم دیگه خودتون بهتر از من میدونید. خب راجبه دیتابیس ها صحبت کردیم، اما یه موضوع مهم دیگه تراکنش ها هم هست، یا تراکنش هایی که توی سرویس های عرضه شده داریم، جایی که میخواییم تضمین کنیم که آیا دیتا هایی که میخواییم توی جاهای مختلف با همدیگه کامیت شدن یا نه. خب یه روشش همون CDCه که گفتم، یا Change Data Capture، که میگیم اگر روی دیتابیس اصلیمون تغییر ایجاد شد روی دیتابیس سرچ، روی کش، روی دیتا لیک و غیره هم اون دیتا رو ذخیره بکنه. برای پیاده سازی تراکنش عرضه شده یه روشش میتونه Change Data Capture یا همون CDC باشه که گفتم، که در واقع یک ایونتی پابلیش میشه اگر توی دیتابیس اصلیمون یه تغییری ایجاد شد یا دیتایی اضافه و کم شد، و بعد دیتابیسی مثل دیتابیس سرچ، کشینگ یا هر چیزی که داریم، دیتا لیک و غیره میتونن گوش بدن به اون ایونت و اون تغییرات خودشون هم اعمال بکنن. توی پرانتز بگم دیتا لیک چیه؟ یه دیتابیسیه که برای تیم آنالیز و بی آی استفاده میشه. معمولا توی معماری های ماکرو سرویس دیتابیس ها چون از همدیگه مجزان، اگه بخوایم از روی اینا با همدیگه یک ریپورت ایجاد کنیم خب جدا جدا نمیشه، به خاطر این همه را توی یک فضای واحدی میریزیم که بهش میگن دیتا لیک. دیتا لیک خیلی خامه دیتا، اما زمانی که به یک معنایی رسیدن و یه خورده پالایش شدن اونا رو میریزن توی یک دیتابیس دیگه ای که بهش میگن اونا دیتا ویرهاوس. خب اینا مسائلیه که توی فکر کنم بیشتر بی آی و دیتا آنالیز و غیره استفاده میشه. اما خب بحث فقط دیتابیس داخلی نیست، اگه ما یه سرویس داخلی داریم و همچنین میخوایم اونو با یه سیستم خارجی اینتگریت بکنیم، حالا توی این شرایط چطوری میتونیم یه تراکنشی داشته باشیم که تضمین بکنه اتفاقات درست بین سرویس ها اتفاق افتاده؟ مثلا شما یک سرویس خرید دارید و وقتی خرید انجام شد روی دیتابیستون ذخیره میکنید. بعد وصل میشید به سامانه پرداخت. حالا اون سامانه پرداخت ممکنه فیل بشه همون لحظه یا نه ممکنه حتی طول بکشه. بعضی از بانک‌ها توی دنیا مخصوصا توی سیستم‌های قدیمی‌تر بعد از یه مدتی ممکنه گزارش بدن که فیل شده یا نه. خب توی این حالت ما همیشه یک استیتی از اون وضعیت خرید نگهداری می‌کنیم و هر موقع خواستیم اون استیت رو می‌تونیم به روز رسانی بکنیم. توی این حالت کتاب میگه میتونین از ترانزکشن سوپروایزر استفاده بکنید. یه سرویس مجزاییه که کارش اینه که همین رو بیاد چک بکنه، تراکنش‌ها رو ببینه آیا با موفقیت انجام شده یا نه. تو این مثالی که زدم میتونه دوباره با سامانه پرداخت اطلاعاتشو بگیره یا وصل بشه و مطمئن بشه که آیا به مشکلی برخورده یا گوش بده اگر اتفاقی افتاد و بعد بیاد روی دیتابیس اصلیمون اون وضعیتش رو در صورت نیاز عوض بکنه بعد از اینکه اتفاقی افتاد. موضوع بعدی توی کلاود نیتیو و مخصوصا سیستم خیلی بزرگتر موضوع اسکیل کردن دیتا هاست. اولین قانون اینجا اینه که لاجیک رو توی دیتابیس ما پیاده نکنیم. لاجیک مثلا استور پروسیجر ها، تریگر ها و غیره، چون هزینه مقیاس پذیری را میبره بالا. یکی از تکنیک هایی که برای اسکیل کردن دیتا ها استفاده میکنیم و بهش میگن شاردینگ دیتا یا تکه تکه کردن دیتا. یعنی بیایم هر اسکیما یا هر گروهی از دیتایی که داریم و توی دیتابیس مجزا در نظر بگیریم. توی این حالت هم پروسس هامون پارالل میشه و حتی میشه این شکلی اگر یه بخشی لودش خیلی بیشتره و خیلی روش بار هست اون بخش رو فقط بیایم اسکیل آپ بکنیم به جای اینکه همه سیستم رو مجبور بشیم که هزینش بیشتره. به خاطر همینه که این توصیه‌ای هم هست که توی ماکرو سرویس همیشه میشه دیگه. یعنی که از اصول ماکرو سرویس اینه که هر سرویس خودش دیتابیس خودش رو داشته باشه، که خب البته خورده پیچیده میکنه داستان را و این هم میشه گفت که به خاطر همین موضوعی که خیلی ها سراغ ماکرو سرویس نمیرن چون که نگهداریش رو سخت‌تر میبینن. تکنیک بعدی که میتونید استفاده بکنید توی اسکیلینگ برای اینکه سرعت برنامه‌تون هم بره بالا بحث کشینگه. خب یه تکنیک قدیمیه، سادم هست و منظورش اینه که اگه یه بخش از دیتا خیلی استفاده میشه و خیلی کاربرد داره بیایم اونو روی مموری قرار بدیم. حالا توی زبان برنامه‌نویسیتون مثل یک مپ، مثل یک دیکشنری یا هر چیزی. خب بدون دردسر هم نیستن. روی دیتایی که خیلی تغییر میکنن خب چالشش بیشتره، چون باید شما حواستون باشه که آیا اون کش سینک هم میشه به موقع یا نه، اینکه آیا به موقع این ولیدیت میشه یا نه. براش البته خب سولوشن هست، مثلا میگن که بیاین تایم تو لیو واسش در نظر بگیرید، TTL، که بعد از یه زمان خاصی خودش اکسپایر بشه. یا اینکه راهکار دیگه اینه که اپلیکیشن خودش حواسش باشه و کش رو به روز نگه داره. خیلی ها میگن بیاییم به سرویسی بذاریم که اتوماتیک بیاد اون کش های به روز بکنه و راه حل های دیگه. توی اسکیلیبیلیتی موضوع CDN ها هم خیلی مهمه، یا Content Delivery Network. فرض بکنید من یه سرویسی میخوام استفاده بکنم که سرور اصلیش توی آمریکاست. صاحب اون سرور میاد یه CDN هم توی اروپا میذاره که خب من با تأخیر کمتری بتونم توی شبکه یه سری دیتاهایی که مخصوصا استاتیک هستن رو دانلود کنم و بگیرم. پس عملا CDN بیشتر برای صفحات وبسایت، دیتاها، فایل‌های بزرگتر و غیره استفاده میشه. ممکنه حتی یه جاهایی API کال ها هم بتونه کش بکنه. پس عملا دانلود و آپلود و غیره رو شما میتونین روی CDN بگذارید. این CDN ها معمولا خودشون رو با دیتا سنتر اصلی اتوماتیک دیگه سینک میکنن. این هم یه خلاصه ای از بخش دیتای این کتاب که خودتون میتونید با جزئیات بیشتر بخونینش. قطعا چیزهای زیادی توش پیدا میکنید. بخش بعدی کتاب کاملا اختصاص پیدا کرده به دف آپس، که خب من تا حدود خیلی زیادی ازشون میگذرم، با اینکه خب موضوع خیلی مهمی هم هست. کلن اگه بخوام بگم، اگر نمیدونین، دف آپس منظورش اینه که دیولوپر ها و اپریشن ها بتونن نزدیکتر به هم بشن و بتونن یه پروسه سالمتری ایجاد بکنن. اپریشن منظور اون شخصی که بیشتر سیستم رو عملیاتی میکنه و نگهداریش میکنه و مانیتورش میکنه. به طور کلی پایه‌های دیو آپس را میشه روی این چند تا اسم برد: کلابوریشن، آتومیشن، لین، میجرمنت و شیرینگ. کلابوریشن که موضوع آدم هاست و آدم هایی که با هم به شکل سالمی میتونن ارتباط برقرار بکنن، و اینکه این پروسه ها رو ما طوری تعریف میکنیم توی دیو آپس که آدم ها اونجا برن آوت نشن و اذیت نشن و کاملا بخوان ول کنن برن. توی همین پادکست کامپایل یه چند تا اپیزود چند سال پیش من منتشر کردم در مورد کتاب افکتیو دیو آپس، که اونجا بیشتر و بیشتر اصلا راجع به همین کلابوریشن بحث میکرد. بگذاریم، بحث آتومیشن توی دیو آپس یعنی که تا جایی که میشه هر چیزی رو آتومیت کن. در مورد لین یا لین پروسس میگه سعی کن هر اتلافی که توی پروسس وجود داره رو حذف کنی، مثلا داکیومنتیشن های خیلی زیاد. توی میجرمنت میگه که بیا همه چی رو مانیتور بکن و ببین که چه مشکلاتی توی پروسه هست، نه تنها سیستم، بلکه ببین آدم هایی که توی تیما هستن توی چه حالی هستن، آیا پیشرفتی داشتن، سالمند یا نه. و شیرینگ هم میگه هر چیزی که خب یاد گرفتیم و با هم دیگه تبادل کنیم. توی پرانتز بگم که شما میتونید از یک چیزی به نام SRE هم استفاده بکنید توی پروسه‌تون، که مخفف سایت ریلایبیلیتی انجینیرینگ، که توسط گوگل معرفی شده. SRE بحث اصلیش موضوع دیولپر و اپریشن هاست و اینکه خیلی توی جزئیات، خیلی توی دیتیل و خیلی فنی تره. در صورتی که دیو آپس خیلی مجموعه بزرگتریه و موضوعات خیلی کلی رو بحث میکنه و هر کسی هم برداشت خاص خودش رو میتونه انجام بده. در نهایت شاید اینجا بشه گفت که یه چیزی شبیه موضوع اجایل میمونه، که یک ریکامندیشن کلیه ولی روش رو براتون مشخص نمیکنه. اینجا کتاب یه بخش خیلی مفصلی راجبه فقط تستینگ داره، انواع و اقسام پروسش رو میگه و اینکه حتی چطوری میشه توی فانکشن از سرویس تست داشته باشیم. روی CI/CD بحث میکنه و غیره و غیره. من میگذرم، یه بخشش رو دوست داشتم که حتما توی این اپیزود بهتون بگم و اون راجبه مانیتورینگه. سیستمی که نشه مانیتورش کرد، سیستمی که از خودش نمپس نمیده، یه جورایی مثل رانندگی کردن توی شب میمونه بدون چراغ. مانیتورینگ توی همه مرحله ها و استیج ها مهمه، از CI/CD بگیرید تا مرحله ریلیز. توی مانیتورینگ ما به یک سری معیار یا متریک احتیاج داریم که بر اساس اون بتونیم سلامت سیستممون رو بسنجیم. مثلا یکی از این متریک هایی که شما میتونید جمع‌آوری بکنید از سیستمتون که در حال اجراست، متریک ارور ریت یا نرخ خطا. مثلا اینکه برنامه چند بار خطای HTTP 500 تا حالا داده. متریک بعدی میتونه نرخ تعداد درخواستی باشه که در ثانیه گرفته شده به شکل HTTP request، یا چند بار تا الان عملیات رید رایت ترانزکشن مختلف توی دیتابیس داشتیم. با همه این متریکا شما میتونید یک سری نمودار داشته باشید، یک سری اطلاعات خوبی راجع به اینکه ترافیک سیستم رو بسنجین. یا مثلا متریک لیتنسی یا تأخیر، چقدر زمان طول میکشه که هر ریکوست پروسس بشه، چند تاش با موفقیته، چند تاش ناموفق انجام میشه. متریکای دیگه هم هستن که خیلی مهمن، معمولا توی یوتیلیزیشن استفاده میشن یا همون بهره برداری و استفاده از سیستم. اطلاعاتی مثل اینکه سیستم چقدر مصرف مموری، دیسک، CPU داشته. حالا ما یک تولزی، یک ابزاری میخواییم که بتونه این دیتا رو جمع آوری بکنه. معروف در این ابزاری که توی کلاود نیتیو معرفی شده پرومتئوسه که اوپن سورس هم هست و الان عملاً یه بخشی از کلاود نیتیو کامپیوتینگ فاوندیشنه، CNCF. پرومتئوس رو میتونید به شکل کانتینر کنار سرویستون بیارید بالا. یه دیتابیسی داره که میتونه یه سری دیتا ها رو براتون جمع آوری بکنه. شما یک سری اکسپورتر نیاز دارین که این متریکا رو چجوری جمع بکنه و روی دیتابیسش ذخیره کنه. مثلا یه سری از این اکسپورتر رو آمادن، برای مونگو دی بی هست، MySQL، Redis، برای مسیجینگ سرویس ها مثل کافکا، رابیت ام کیو، لاگینگ سرویس ها و غیره خودشون یه سری اکسپورتر آماده دارن. اما شما میتونید توی کد خودتونم از کتابخونه‌های پرومتئوس استفاده بکنید و با همون زبان برنامه‌نویسی که دارید و توی کدتون یه سری جاهایی که نیازه دیتا رو جمع بکنید. مثلا پرومتئوس بهتون اجازه میده یک کاونتر بسازید، یک شمارنده بسازید که بتونید هر موقع خواستین عددش رو ببرید بالا. مثلا اگر یه API داره صدا زده میشه، فلان API، این شمارنده رو هی اضافه بکنید. همین، به همین سادگی. یه سری از این متریکا به شکل گیج هستن یا پیمانه، معیار. شبیه همون کاونترن ولی با این تفاوت که میتونن هم زیاد بشن هم کم بشن در آن واحد. مثل فرض کنید CPU usage این شکلیه. یا میتونید هیستوگرام جمع آوری کنید که موضوع مدت زمان هم توش مطرح میشه. خود پرومتئوس این امکانه داره که بتونه به شکل ویژوالایزیشن این نمودارها و دیاگرام ها رو نشون بده. منتها یکی از محبوب ترین تولزهای دیگه اینجا اسمش از گرافانا که اون میتونه به دیتا سورس های مثلا پرومتئوس وصل بشه و اون هم همین امکانه ویژوالایزیشن به شکل بهتری داره. میتونید داشبوردهای مختلف بسازید با دیاگرام های متفاوت. گرافانا رو میتونید به شکل کلاود بیس هم بگیرید و این خاطر دیگه نیاز نیست که خودتون سرور خاصی داشته باشید. اما در کنار بحث متریک ها و جمع‌آوریشون که به مانیتورینگ سیستممون کمک میکنه، ما الرتینگ هم نیاز داریم یا هشدار. این هم موضوع خیلی مهمیه. مثلا ما میگیم که اگه متریک خطاها تا یه از یه حدی به بالا رفت، خب حالا مثل اینکه این موضوع خیلی مهم شده، سیستم دیگه خودش نمیتونه ریکاور کنه، پس باید خود تیم اپریشن وارد عمل بشن. حالا باید یه هشداری به یک شکلی ارسال بشه. اگه مموری رفته خیلی بالا، خیلی سریع ممکنه که سیستم داون بشه و ممکنه خیلی تاثیر بدی روی مشتری ها یا غیره بگذاره. شما میتونین الرت ها هم ست بکنید و اینکه بگید که این الرت ها میخواییم به چه شکلی ارسال بشه، ایمیل باشه، اسلک باشه، ای پی ها یا هر چیزه دیگه. الرت ها رو باید سعی کنید تا میتونید ساده و قابل فهم در نظرشون بگیرید. مثلا فرض کنید که قراره این الرت ساعت 3 صبح دریافت بشه، پس باید خیلی واضح و مشخص باشه. حرف دیگه ای که کتاب میزنه که الرت ها نباید اینقدر زیاد باشن یا اینقدر تکرار شونده باشن که آدم ها الرت فتیگ بگیرن، یعنی به شکلی که دیگه اصلا دیگه توجهی به الرت ها نکنن اگه بی مورد باشن یا کاربردی نباشن. اما موضوع مانیتورینگ یک طرف، ما موضوع ابزروبیلیتی هم داریم یا مشاهده پذیری به فارسی. فرقش اینه که مانیتورینگ خیلی کلی اطلاعات رو به شما میده، ممکنه بگه مشکلی هست یا فقط بگه که این اطلاعات جمع آوری شده ولی توی جزئیات نمیره. ولی توی observability ما دقیقا میخواییم اگر خطایی چیزی پیش اومده، نحوه اتفاق افتادنش رو اطلاعاتی به دست بیاریم، تریسش بکنیم، تحقیق بکنیم و بتونیم رفعش بکنیم. یه بخش مهمی از این موضوع مشاهده پذیری اینه که ما لاگینگ خوبی داشته باشیم یا به فارسیش واقع نگاری. کلن داشتن یه لاگینگ خوب و ترتمیز خیلی مهمه و یه جور هنری محسوب میشه. لوگاتون باید ساختار داشته باشن که ابزار دیگه بتونن اونا رو به راحتی پارز کنن، یا باید پیام لاگ ها خیلی واضح باشه و یه ارزشی اضافه بکنه. باید سعی کنید همه جا از یک فرمت زمان و تایم زون استفاده بکنید که تو سرور مختلف و اینستنس های مختلف تفاوتی نداشته باشن. همچنین لاگینگ ها معمولاً طبقه بندی میشن بین دیباگ، اینفو، ارور یا خیلی مشکلات حیاتی و غیره. یه اطلاعات مهمی مثل پسوردا، کانکشن استرینگا، اینا نباید داخل لاگین قرار بگیره. کلی ابزار هست که میتونه این لاگ ها رو جمع آوری کنه یا اگریگیت کنه و بهتون یه امکاناتی مثل سرچ بده که روی یک وب اپی بتونین راحت در دسترس داشته باشید، هم خودتون هم ممکنه تیم کاستومر سرویس و غیره. فایل های لاگ معمولا خیلی حجیم میشن، به خاطر همین اونا رو میشه روی استوریج های مختلف مثل کلاود هم نگهداری کرد. اما توی سیستم های بزرگتر و عرضه شده مثل ماکرو سرویس، اگه بخوایم جریان یک تراکنش ها بین چندین سرویس که داره اتفاق میفته رو دنبال کنیم و مشکلات و گلوگوهاش رو تشخیص بدیم، باید ابزارهای دیگه ای استفاده کنیم که بهشون میگن Distributed Tracing، که از معروفترینشون اسمش هست جیگر، که خب من اطلاعات چندان زیادی ندارم. در کنار اینا البته بگم مثلا ابزارهایی هستن مثل سنتری که کلاود بیس هم هستن معمولا و بهتون اجازه میدن که ارور تراکینگ بکنید، نه تنها بتونید یک لاگ خاص داشته باشین، توی شرایط خاصی بتونید روشون ایشو بزنید، ترکشون بکنید، تعدادی که تکرار شدن رو با هم دیگه بسنجین و یه سری امکانات این. یعنی فقط بحث لاگ نیست و بهتون اجازه میده رفتار سیستمتون هم ابزرو بکنید. در کنار همه اینا باید برنامه‌تون گزارش سلامتی هلث و یا لایونس بده که آیا من هنوز زندم یا نه. همچنین گزارش دیگه هم داریم به نام ردینس. حالا همه اینا رو براتون میگم که چی هستن و چرا. هلز یعنی همونطور که از اسمش مشخصه هر سرویسی باید یه اند پوینتی داشته باشه مثل اسلش هلز مثلا، که بتونه اطلاعات بده به بیرون که آیا قسمت های مختلفی کار میکنن و کلن بالا هست سیستم یا نه، یا نه به یه مشکلی خورده. بعدن ارکستریترمون مثل کوبرنتیز میتونه بر اساس اون دیتا متوجه بشه که سرویس مشکلی داره یا نه، در غیر این صورت یک کاری براش انجام بده، استاپش کنه، یکی دیگه ازش اجرا کنه و غیره. اما ریدینس یا آمادگی یه بخشیه که یه گزارشی شبیه همون هلزه، منتها بهتون میگه که آیا سیستم الان بوت شده یا نه و آمادگی دریافت درخواست رو داره یا خیر. چون ممکنه وقتی که سرویستون داره میاد بالا یه سری کارهایی داره اولی انجام میده که با اینکه پروسش زنده است و سالمه ولی هنوز همه بخشش بوت نشده باشه. خب من همینقدر میگم، با اینکه بحثش خیلی طولانی تره و نه تنها این کتاب، شما میتونید مراجع دیگه ای هم پیدا بکنید و بهشون رجوع کنید واسه این موضوع. کتاب هنوز دو تا بخش دیگه هم گفته که خب من دیگه بهشون اشاره نمی کنم. یه بخشش راجع به best practice هاست و بخش فوق العاده خوبیه. اگر میخواید این کتاب بخونید این بخش رو حتما از دست ندید. یه خلاصه ای از تمام چیزایی که توی کتاب گفته شده رو اونجا میبینین، منتها همش راجبه پیشنهاد ها و توصیه هاییه که کتاب بهتون میده که چطوری یک سرویس خوبی بنویسین و از تجربیات بقیه استفاده بکنید. و تو فصل آخرش هم راجبه پورتابیلیتی یا قابلیت حمل میگه، یه موضوعی مطرح میکنه که یه جاهایی ممکنه شما وقتی از یک کلود پرووایدر مثلا آمازون استفاده میکنید احتمالش وجود داره که وندور لاک بشید، یعنی که دیگه طوری بشه به یک جایی برسه اینقدر برنامه‌تون اونجا گسترش پیدا کرده یا از امکانات خاص آمازون استفاده کردین که اصلا دیگه از اونجا نمیتونین برنامه رو بیرون بیارید، یعنی کاملا وابستش شدید. حالا ممکنه چرا بخواید تغییرش بدین؟ شاید به خاطر اینه که حس میکنین جای دیگه قیمت بهتری داره، میتونه به خاطر سرویس دهی، ساپورت و غیره باشه. شما میتونید کماکان کلاود نیتیو برنامه داشته باشین ولی دیتا سنترهای آن پرمیسیس یا در محل خودتون هم داشته باشین. یه تکنولوژی هست مثل اوپن استک، کارش همینه که بتونید همه اون امکانات یک کلاود پرووایدر رو خودتون در محل به صورت اوپن سورس بیارید و استفاده کنید. منتها باید یادتون باشه که کلی متخصص امنیت و شبکه و سخت افزارم قاعدتا نیاز دارید، که خب این خودش یه جور سبک سنگین کردن مهمه و یک جور ترید آف بزرگی محسوب میشه. این هم از پایان بخش کلاود نیتیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. نهایت سعیم رو کردم که تا جایی که میشه درست و صحیح ترجمه کنم و حق مطلب رو ادا کنم. پس تا قسمت‌های بعدی خداحافظ.